کلامی دارن. بیان فعلی که ما اینجا میخونیم در بحث مرور تکرار ظاهرا کاملتر از بیانی باشه که در دو کتاب اصولی قبل خوندیم. و همچنین کاملتر باشه باز از آنچه که امروز در محیط‌های در واقع سطح عالی بحث و اصول نوشته میشه تو همین بحث مرور تکرار، چون اونها هم که الان حتی نوشته میشه در قوه همون عباراتی است که در اصول فقه و علم رز خواندیم. شاکله نخوندیم؟ آه چشم، پس من فکرم خوندیم، پس میخواید اون رو عرض کنم؟ آها من فکرم چشم عرض میکنم، پس حالا برگردیم سابق رو تا بعد دوباره یه سراغ من رو تکرم. خب صورت مسئله بحث واضحه، اگر امری بعد از نهی بیاد یا بعد از توهم نهی، یعنی آنچه که شأنیت نهی داشته، شأنیت نهی داشته، آیا این امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ خب ظاهرا این بحث باید بنابر جمیع المسالک تقریر بشه. اگر کسی امر را حقیقت در وجوب دانست، مثل بعضی از عبارت هایی که در کفایه خوندی، اگه کسی امر را حقیقت در وجوب دانست، اون موقع صورت مسئله سوال وجود داره یا نه؟ بله. اما چجوری تقریر میشه؟ اینطور باید تقریر میشه که اگر امری حقیقت در وجوب هست اما پشت سر نهی آمد یا پشت سر آنچه که شأنیت نهی و تحریم توشه، اون موقع آیا این مقام صیغه نمیتونه قرینیت داشته باشه بر انصراف از وجوب، یعنی استعمال مجازی بشه؟ این طور باید تقریر بشه بنابر مبنای کسی که موضوع لغو رو وجوب میدانه. اما اگر کسی امرو ظاهر در وجوب میدونست و موضوع لغو رو وجوب قرار نداده بود، آیا این قرینه یعنی وقوع بعد الحظر یا وقوع بعد توهم الحظر، این قرینه است بر صرف ظاهر امر از وجوب یا نه؟ پس انما الکلام کل الکلام در یک قرینه، اونم قرینه وقوع بعد الحظر یا توهم الحظر. خب بحثم بحث استظهاره، این صناعت بحث، بحث استظهاره. آیا این قرینه ما رو میتونه سبب یه استظهاری بشه یا نه؟ حضرت آیا آخون میگه نه خیر، این قرینه در کنار سائر قرائن دیگه میتونه اثر داشته باشه، سائر قرائنی که محفوف به کلامه، اما خود این قرینه به تنهایی الزاماً ظهور در اباحه یا در استحباب یا صرف وجوب نداره. مشهور قائل به اباحه شدن، آخوندم همین رو جواب میده. بخونیم عبارت رو، یه دو تا نکته عبارتی هستم عرض کنم. البحث الصابه انهو اختلف القائلون به ظهور صیغت الامر فی الوجوب وضعاً او اطلاقاً. ببینید آخوند درسته که بحث رو سر ظهور میبره، ظهور صیغه در وجوب، چون دعوام سر مراد جدی متکلمه میاد سر ظهور، اما یک کسی ظهورش مستند به اصالت الحقیقه کشف موضوع لهه، یک کسی ظهورش مستند به مقام استعمال که اعم از وضعه. آخون میگه این بحث بنابر هر دو قابل تقریره، چه وضعن چه اطلاقن. اطلاق یعنی قرینه کنار امر نباشه، فقط امر بعد الحظره، همینه دیگه، قرینه این دیگه. خب اختلف القائلون فی ما اذا وقع الامر عقیب الحظر و فی مقام توهم الحظر علی اقوال نسبه الى المشهور ظهور و صیغه فی الاباحه. رفقا این عبارت وضعن و اطلاقا رو باز شما تو کتاب علم جز و اصول الفقه نداشتید، با سازمان خودش باید تصویر بشه. حالا شاید هم منشأش این باشه که قول به وضع للوجوب الان متروکه، دیگه کسی تصویر نمی کنه، اما ظاهرا تصویرش خالی از فائده نباشه، چون بعضی از مطالب بعدی رو میبینید ناخودآگاه به این تصویر مربوط میشه. ظهور صیغه فی الاباحه و الا بعض العامه اهل سنت، ظهور صیغه فی الوجوب، نه این قرینه که علم یکونه، و الا بعض قول سوم، اینا رو تو البس لیست کرد براتون، تبعیت در واقع امر لما قبل النهی، ان علق الامر بزوال علت النهی، ان علق بزوال علت النهی و فاذا حللتم فاصطادوا، معلق شد بر علت التحریم، علت التحریم احرام حج بود، حالا اذا حللتم فاصطادوا. اینجا ظهور داره که این صیغه برمیگرده داره حکم در واقع فعل رو به ما قبل از نهی برمیگردونه، مثلا به ما قبل از امر برمیگردونه. و التحقیق انه، حالا اخون نظر خودشون رو اعلام میکنن که لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال، اینا خوبه، شاید ما تو مورد موردم حرفا اینا رو تایید کنیم، هر کدوم یه مثالی زده گفته ای اباحه، اون مثال زده گفته وجوب، اما اینا تمسک به موارد استعماله، ازش قاعده عامه در نمیاد. به عبارت دیگه ما داشتیم یه قرینه کلیه را رسیدگی میکردیم، وقوع بعد الحذر، این قرینه میتونه دلالت صیغه رو جابجا کنه یا نه؟ آخه میگه خود این قرینه الزاما ظهور واحد نتیجه نمیده. فانه قل مورد منها، از این موارد استعمال که یکون خالیا عن قرینته، کمن موردی از این موارد استعمال که خالی از قرینه خاصه علی الوجوب او الاباحه او تبعیه لما قبل باشد. قل، معمولا موارد قرینه دارن. آقای کمالی تو توضیحی که عرض کردم در واقع در نکته بعدی اضافه کردم، در واقع این قرینه قرینه واحده نیست، مجموع القرائن داره تعین ساز میشه. یعنی ما نگاه میکنیم به مقام، به ماده، به سایر ادله باب، همه با هم داریم استظهار میکنیم، نه که داریم تک قرینه ای داریم. چون اگه گفتیم تک قرینه بعد میگه پس این قرینه که الحجر فی جنب الجدار بوده، حرف او آقایونی که گفته هیچ اثری نداره حرف درستیه، در واقع این قرینه که الحجر فی جنب الجدار قرینه دیگه ایه که داره دلالت میکنه. نه، خود این قرینه هم دخیله تو استنباط، اما مجموع قرائنن که تعین بخش اینن که این صیغه الان چی داره میگه. آخوندم نگفته قرینه معین، گفته قرینتن، بالاخره یه نوع قرینیتی اینجا وجود داره. مع فرض تجرید عن قرینه لم یظهر بعد، و ظهور حاصل نشد که چی؟ کون و عقیب الحذ موجبن لظهور صیغه فی غیر ما تکون ظاهرت، تکون صیغه ظاهرتن فی، صیغه ظهور پیدا کند در غیر آنچه که قبلا ظاهر میشد. ما نه احساس نمی کنیم این قرینه به تنهایی بتونه ظهور جدیدی ایجاد کنه برای صیغه. اجمال نمیکشه،
یه حرف دیگه است، ممکنه ظهور ساز نباشه غیر از آن چیزی.
یه نکته دارم، اینو همینطوری گفتم که به این نکته برسم، خطو میخوام تمام کنم، نکته آخری رو بگم فکر کنم جواب سوالتون باشه. غایت الان یکون این قرینه، یکون این وقوع عقیب الحذف موجب لاجمالها، این قرینه سبب اجمال صیغه میتونه بشه، یعنی واقعا مؤثره، قرینه مؤثره. این قرینه که الحجر فی جنب الجدار نیست، اما در حد صرف تونست کار انجام بده، اما تعیین نمیتونه بکنه. صارفه هست از ظهور قبل، اما معینه نیست. غیر ظاهرته، صیغه غیر ظاهرته فی واحد از این اقوال الا به قرینه اخرى کما اشرنا. رفقای عزیز، این بس من با همین بیان اومدم جلو که این نکته را بفهمیم. ببینید دوستان، ما تو نظام سازج اولیه ذهن معمولا دنبال دلالت‌های تک قرینه‌ای می‌گردیم، این دال اینم مدلول، این قرینه اینم دلالت، اینم قرینه اینم معنا، تمام. این غلط. ای کاش یه روز یه اصولی نوشته میشد، یه کسی اول بیاد، من از قبل هی به شما گفتم ها، از اون سابق میگفتم یه سری شابهیت ها اینجا بود، داره قصه قرینه، این باید خودش رسیدگی بشه. قرینه چی کار است؟ خودش باید یه جایی تکلیفش معلوم بشه. چند نوع قرین ما داریم تو عالم الفاظ؟ حالا ذهن من خودم رفت سراغ بعضی از این اصحاب تحلیلی زبان جدید، اونا هم همین یه حرف خوبی اینجا دارن انصافا، ولو تو عالم خودشونه، اما زبان برگردونش به زبان ما خیلی میتونه به ما خدمت کنه. اینا باید رسیدگی بشه. ما معمولا برایند انرژی های وارده از قرائنه که کلام رو ظهور ساز میکنه. خب وقتی این چنین شد، حالا این سوال پیش میاد، بررسی خود یک قرینه ای به نام وقوع عقیب الحذر چه موضوعیتی داره که ما تو اصول بیم ازش بحث کنیم؟ شما که شاخص رو دادید، شاخص میشه ظهور، شاخص رو دادید، ملاک کلی معلومه که قرائن کنار هم قرار میگیرن ظهور ساز میشن، اینو به ما دادید تمام. حالا یه قرینه خاص داریم اینجا، وقوع عقیب الحذر. حالا یک کسی دیگه فردا یه قرینه دیگه پیدا میکنه، صدور و صیغه من مثلا عالی، پس فردا یک کسی دیگه یه چیز دیگه پیدا میکنه، مثلا صیغه معل مثلا کتابه، صیغه انواع مختلف ما میتونیم دوالی درست کنیم با قرائن شتایی که اطراف این دوال وجود داره. اگه ما بخوایم بیم تک قرینه بررسی کنیم، اولا استقرایی میشه، ثانیا معلوم نیست این قصه تا کجا میره جلو، آخرش هم معلوم نمیشه ما داریم به مورد الاستعمال تمسک میکنیم یا داریم ذات قرینه رو تحقیق میکنیم. الان یه آقایی اومدن همه اقوال گفتن، آخوندم میگه آقا اینا همه موارد استعمالن و به نظر ما خود قرینه به تنهایی نیست که این دلالت رو داشته، قرینه به علاوه سایر قرائن داره این دلالت را درست میکنه. و از همینجا یه سوال بعدی پیش میاد، سوال بعدی، من هنوز از سبک اصول فقهی دست بر نداشتم، با متن دارم شأن نزول درست میکنم، بحثای کلی میکنیم، یه روزی باید تو خارج بی متن این سوالات یکی یکی جواباش اول معلوم بشه، اگه کسی بخواد اجتهاد کامل پیدا کنه تو الفاظ. سوال آخر، قرینه به عنوان یک دال آیا میشه توش دو مرحله دلالت تصوری و تصدیقی درست کرد یا نه؟ شما رو به خدا دقت کنید، خیلی فنیه ای سوال. قرینه به عنوان یک دال لفظی، دال زبان شناختی، ما میتونیم براش دو مرحله دلالت تصوری و تصدیقی درست کنیم؟ ببینید رو الفاظ متعارفه شما دو مرحله درست میکردید، که مرحله دلالت تصوری آقا محسن از چی استفاده میکردیم؟ قاعده علامات الحقیقت و المجاز، یه بار میابردیمش تو کلام میگفتیم اصول لفظیه برای موتن تصدیق. آخوند الان داره گردن اینا میذاره که شما این مواردی که دارید میگید به انضمام سایر قرائن اتفاق افتاده، ای در موتر تصدیقید، قبول؟ حالا اگر ما باشیم خود قرینه، آخون میگه لبی از هر بعدو بله؟ نه باید بگیم الان این وقوع کار متکلمه، تقدیم ما حق و تأخیر کار متکلمه، نمیدونم استفاده از جهیت اسمی یا فعلی کار متکلمه. میتونیم مگه قرینه وضع داره؟ ببینید کلام آخوند، ببینید آقا عطا، کلام آخوند مبتنی بر دو مرتبه است. آخوند میگه من تو مرتبه دارم ادامه میدم عبارت آخونده ها، کشوندمش بالاتر، عبارت دارم یه جور دیگه معنا میکنم، حالا یه زاویه دیگه از عبارت آخوند داره میگه من در موتن دلالت تصدیقیه نحکم به دلالت الجمله ز جمله‌ای که ذات القرینه ها ذه القرینه این قرینه وقوع فی مقام الحس جمله‌ای که این قرینه توشه دلالت الجمله تارتن علی الوجوب و تارتن علی الاباحه و تارتن فی ظهوری فی حکومات قدم، اما تمام اینها لعجل انزمام القرینه است. انزمام کجا اتفاق میفته؟ تو تصدیق. اما خود قرینه ذات القرینه فحسب و لم یظهر. این میشه همون توهم که من داشتم میگفتم، گفتم شأنیت داره، صلاحیت داره،
در کلی به این بحث نداره اصلا. یعنی اصلا یه قرینه ای من میدونم یک شیء هست، نمیدونم آیا متکلم بهش تکیه کرده تو کلام یا نه. بعد میگفتن یه رو دو کلام مجملا، یعنی درسته که
قبول اینا همش میشه تصدیق. اولا اون مسئله صلاحیت میشه همین توهم الحذر، یه چیزی که یصلح لان یکون. بعد حالا من چیکار میکنم با اینا؟ اینا میشه متن تصدیق. آخون میگه معمولا سائل قرائت که این بگید لعین منظم میشه کار تمام میکنه.
تصور منظورتون چیه؟
یعنی خود زا خود وقوع ده. ببین مثلا ما میگیم که علی
وسیطه قرینه
آفرین،
خب این شک در وجود
قرینه. نه 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 معنای این قرینه تصورا قبل اینکه بیاد تو جمله، ذات این مسئله من گفتم ذات القرینه، یعنی خود این وقوع بعد الحذر دال لشیء ام لا لتزئین، نه دال نه وقوع بعد الحذر خود این، مثل اینکه ما میگفتیم که تقدیم معقب و تأخیر، خود این معنا داره. میگیم بله یه هیئتیه وضع
للحذر،
میخوام براتون رو باز کنم برید تو عالم اوضاع نوعیه. میخوام بگم این وقوع فی مقام الوقوع بعد الحذر یک هیئته، وضع نوعی داره، این میشه داره تصوریش. حالا آخون میگه من ظهورشو نفهمیدم، بعد اون موقع صحیحه بگه لم یظهر یا باید بگه من تبادرم جواب نداد؟ یعنی تو کجا میری؟ اصلا سرنوشت بحث کنفیکون میشه آجا. ببینید میخوام بگم به عبارت دیگه با یه زبون دیگه، حضرت آقا داره ورود تو وقت تحقیق رو با موتر دراد تصدیقی شروع میکنه، نتیجه را با موتر دراد تصوری میگیره، ادبیات رو هنوز تو موتر دراد تصدیقی نگه میداره. سر ما شیر مالیده میشه، نمیفهمی بس تصوری یا تصدیقی. چرا؟ تا اینجا آخوند خوب عمل کرده بود. نه 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 یه ببینید، نه ها جواب اون قسمت یکم دیر تشریف آوردید. اولش فرق بین مقام حقیقت و مقام استظهار، مقام وضع و مقام استظهار وجوب و توضیح دادیم، رو ام پلهشو گذاشتیم کنار، بعد اومدیم سر وقوع، گفتیم حالا می‌خوایم قصه رو سر این پیاده کنیم ببینیم این خودش چه دلالتی داره. یک، حالا اگر آوردیمش تو عالم تصدیق چی میشه؟ آخون میگه هرچه قول گفته شده ذات وقوع هیئت فیلم وقوع بعد الحذر رو بررسی نکرده. وقوع بعد الحذر که تو این جمله بوده به انضمام سائر قرائن وجوب داده، وقوع بعد الحذر به انضمام سائر قرائن اباحه داده، وقوع بعد الحذر به انضمام سائر قرائن رجوع به ما تقدم به ما ارائه داده. اما وقوع فی مقام وقوع بعد الحذر به تنهایی چی میده؟ من دارم میگم آیا آخون این دیگه تصوریه نه تصدیقی، بحث وضعیه نه ظهوری، بحث موضوع له نه اراده جدی متکلم. باید اینو بگید اما اینطور حرف نزدید شما. اما میگه بحث سر چیه؟ ظهور. میگه بحث سر ظهوره. حالا چه وضعن چه اطلاقن؟
من میگم نه. آقا محسن اومدید؟ بحث ما سر ظهور نیست، سر مراد جدی نیست،
سر موضوع،
سر موضوع له هیئتیست به نام حاج آقا. اینقدر این از این سبکی که الان من اومدم با تون جلو، از این زاویه دید، از این جنس تو اصول بررسی کنید، الا ما شاء الله دارید. من واقعیتش ندیدم اصولی تا الان که اول تا آخر اصول سلیم از یه اشکال باشه. هیچ اصولی تا حالا ندیدمه. چرا؟ چون اینا تو این مقام که قرار میگیرن، ببین حاج آقا این ذهن آدمه، اگر از اول خط کشی تصور و تصدیق درست انجام نداد، تا آخر این خطاهای میرم و میاد، جاهای واضح و میاد، حالا قوی باشه، جاهایی هم که وسط کار یکم سخت میشه، اما به این جاها که میرسه دیگه میشه بحث هیئت، وضع نوعی، ظرافت و خرمیه، میبرتمون میریم تو عالم ظهور و تصدیق، خرابش میکنیم میره. من واقعیتش اون موقع که موجز هم میگفتم سعی کردم صحیح ادا کنم قصه را، یعنی عرض کردم یه قرینه ایست به نام وقوع بعد الحظ. این قرینه معنایی داره یا نداره که اگر این معنا را اضافه کنیم به صیغه بتونه حال صیغه را جا به جا کنه. ببینید دارم تعدل دال و مدلولی حرف میزنم، یعنی این یه معنا داره، اینم یه معنا داره، حالا اینو به او اضافه کنیم چه اتفاقی میفته؟ به خاطر بلایی که اصول سرمون آورده، این هم ماجرای غم انگیز قرینه که میگم این باید درست بشه. خب این تمام شد دیگه، من فعلا این مقدارم به نظرم بیشتر از حد مجاز صحبت کردیم، بریم فصل بعدی حالا تا ببینیم یه روزی باید ببینیم اینا چه جور جنبندی میشه آخرش. المبحث است چرا؟ هیئتشو کار دارم،
یعنی من
هیئتی که هیئتی که یک وجود ربطی بین همه این اطرافه. منم دارم تایید میکنم، میگم به یه معنا درست به یه معنا غلط.
اگه مثلا مورو با دست حذف کنه و با دست بچ امر کنه، من دوباره میتونم اینو بررسی کنم که آیا
این قبول،
میخوام بگم که این قرینه اصلا کاری لزوم خصوصیت لفظ درش دیده
نشده.
پس من چه کار دارم که موضوعی داره موضوعی نداره؟ ولی در این حال
باز من کلام آقای کمالی رو توضیح بدم، یه پله ارتقاءه به بحث. آقا میگه اصلا چرا بحث لفظی میکنید؟ ما امر نباشه، صیغه فعل نباشه، ماده باشه، ماده نباشه، کتبه باشه، کتبه نباشه، اشاره دست باشه به جای امر، باز این قرینه قابلیت بررسی داره و وقتی شد دلالت غیر لفظی اصلا ربطی به عالم وضع نداره. حالا جواب،
اما در این حال میشه تصور
میشه همین بحث رو پیاده کرد، یعنی توسعه بحث تصور و تصدیق به ملاکای دیگه ای. حالا توضیح بدم خدمتون، اول نقضی بگم، همین اتفاقی که گفتید در مورد صیغه افعل هم هست، خود صیغه افعل هم میشه با اشاره دست باشه، میشه با صیغه باشه، اما در مورد صیغهش حیث وضعیش مورد بحث قرار میگیره، اما از ملاک حیث وضعیش ملاک اشاره ید هم میشد باب امر رو تو اصول یه طوری طرح کرد که بحث لفظی بشه احد الافراد. راست میگید، اما ما تو اصول بحث با شأن نزول لفظ آمدیم، ملاک سایر مباحثش هم گرفتیم. حالا اینم همینطوره در واقع، یعنی از همون جنسه، میشد اعم باشه، اما تو اصول ما لفظشو گفتیم، شما ملاک اعمشو بگیرید. ای بشه
که آخرش بیرون بیرون
یه وضعی وجود داره. خیلی مصیبت پیدا میکنیم، اینا مظلومیت نظام قدماه،
نه ما اصلا مجازات رو با اوضاع نوعی تصویر نمی کردن برامون از ابتدا
بردن تو دراز سیاقیه
و همه را حاج آقا ما اون موقعی که فلسفه شروع کردیم خوندن من به این نتیجه رسیدم باید یه دور بشینم تک به تک ابواب فلسفی رو حداقل و اگه بتونم تک به تک ابحاث رو فصلها رو و زیر شاخه ها رو بنابر اثارت ماهیت یه دور تصویر کنم برم تا آخر. الان میدونم کجا با اثارت ماهیت اینجا سقوطه، دوباره اینجا سقوطه، اینجا سقوطه، چه چیزهایی اثارت ماهیت نمیتونه درست کنه تا آخر. بعد با کسرت تباین همین کار کرد، یک دو سه برو تا آخر، پیلفکن ها ها جامعه هیچ کی اینطور نمی نویسه. بعد با کسرت تشکیکی حاج آقا اینا باید یکی بره تا آخر قصه، هیچ کدومشون هم منتج نیستن. حرف بزرگی دارم میزنم. آقای طباطبایی سازمانی که ارائه داده همه رو جمع می‌کنه رضوان الله تعالی توی اصول فلسفه گفتم حالا همین رو باید تو اصول انجام داد. یعنی شما با این سازمان‌های خودمایی تازه تو فلسفه آسان‌تره، علم حقیقیه، خط و ربطش معلومه. اینجا خب هی تیکی تیکی همه جا گرفته شد و هم چسبونده شده، ایجاد نظام تو این سخته. اما این اتفاق باید بیفته. آجا من این خصوص این جهت رو ببینم، مثلا با این زبون دیگه بگم، باز همین فضا رو که اومدیم جلو تصور تصدیق هم جدا شد دیگه. حالا شما باید ببینید اصلا اوضاع نوعی چجوری واضح وضعشون کرده. حالا معلوم میشه اقسام اربعه فهمیدیم یا نه، اوضاع نوعیه رو چجور واضح وضع کرده. دو، تو اوضاع نوعیه مگه میشه غیر موضوع اون لحم استعمال بشه؟ اصلا مجاز تو اوضاع نوعیه داریم یا نه؟ یعنی تو حیات، نه اینکه خود مجازها از باب اوضاع نوعیه درست میشه، نه یه چیزی دارین به نام لفظ اثر، این استعمل فی موضوع لا استعمل فی غیر موضوع با هم سازمان مشهور. حالا یه چیزی داریم به نام هیئت تقدیم محقق و تأخیر، استعمل فی موضوع لا چجوره، استعمل فی غیر موضوع لا چجوره. تصور کنیم موارد استعمال براشون پیدا کنیم که بر مجهول مطلق حکم نکنیم بعدا. اصلا معلوم نیست با شما برید برای حیات استعمال غیر موضوع الله پیدا کنید. من گشتم ما جواب نمیدم، خب شما فعال بشید ببینید برای حیات، برای حروف، برای حروف برید استعمال مجازی پیدا کنید. اصلا کسی تا حالا احتمال مجاز داده تو حروف؟ تازه حروف وضعشون شخصیه، موضوع اللهشون شبیه حیاته، حیات وضعشون هم غیر مثل،
یعنی میگید گیر از نایی موضوع له اگر موقع حرفی باشه مجاز نمیشه؟
نمیدونم ظاهرا
تو حرف هم
چه از عمد رو گفتم تنوع سؤاله. یعنی موضوع له باید یه خاصیتی داشته باشه تا غیر موضوع له مناسب باش تصور بشه، لفظ باید خاصیت داشته باشه. آجا این میشه اصلا مجاز بکنید یه فصلی برای پایان نامه ساعت 4 یا اصلا مکانیزم مجاز چیه، لفظ شناسیش چجوره، معنا شناسیش چجوریه، مناسبت شناسیش چجوریه، علق شناسیش چجوریه.
اینو
هم
قصه داره که
اینجوری
برش
بیاریم تب به مثلا معنای حرف رو عوض کنم. یکی از راه هاست فعلا، برای همین من گفتم اول با خودم یه بار بریم ببینیم اونا چی تصور کرده بودن. اینقدر طبعی که شما میگید اونا هم بلدن، لذا او بندگان خدا هم. این شما بهش میگه آقا تشبیه چرا تو کردی راحت فهم استعمال نکردی، میگه منم من میگه یه بار پیدا کن که من با سیستم خودم استعمال کرده باشم. تو میگی این دلیل منه، میگه بابا خودم دلیل خودمه، من اینو حواسم بوده با این وجود گفتم علقه میخوام. اصلا تو چه فضای علقه ها تصویر شده؟ ما یه مقدار آجا جهل تصوری داریم به سازمان خود قدما ادب. حالا بعد ببینید حالا تبادر چی میشه اینجا، وا ویلا کمر شکن میشه. یه کسی مثل حضرت امام بیاد همه علامات الحقیقه رو پوچ کنه الا تبادر بمونه، بعد تبادرم تو حیات نتونه کمک بکنه، قشنگ یه انسدادی درست میشه برامون تو عالم لغات. بعد حالا اگه اینا بخوان رو روایت بیاده بشن، قل موردی از روایات که از نوع اوضاع نوعیه و حیات توش نباشه، محاله نداریم. جمله ای نیست الا اینکه یه سری قرائن نوعیه توشه. یه قرائن نوعیه رو ما بلد نیستیم، انسداد پیش میاد، برمیگردیم میریم با میرزا خوبی یا با صاحب معالم، تقریر دقیقش صاحب معالم داره، انسداد باب لغات. شیخ قائل بوده به نحو موجبه جزئیه، لذا تو تعریف به یه ذرهشو با لغت درست کرده با حجت قول لغوی از باب انسداد دست ما نمیرسه، یه ذرهشو با تبادل درست کرده. کما عن المصباح مبادلت مال به مال و ظاهر اختصاص المعوض بالعه و ظاهر یعنی بل متبادل. المبحث الثامن، خب بریم سراغ مره و تکرار. در بحث مره و تکرار عرض کردم محضر شریف دوستان، آنچه که الان در کفای ما میخونیم رتبش بالاتر از آنچه است که در الموجز اصول فقه خواندیم و هم در کتابهای مشابه تو سطوح عالیه اصول، چون همه اونها بر منساق همون اصول فقه و الموجز ریخته شده. که چی بود؟ ایاتون باشه، امر یه صیغه داره یه ماده، لا به صیغته لا به مادته، لا یدلو لا علی المره لا علی التکرار. چون
بالاخره بالاخره قاعده شد که مجمل میشه این سیاق، یعنی قایت هم بود ما قبول کنیم و نظر آخون.
بله بله آخون که گفت مجمل میشه، اما این نکات معلوم نشد، اجمال تصوری تصدیقی تو کدوم موتره به چه شکله. خب این منساقی بود که در الموجز به اصول فقه قالب بندی شده بود بحث مره و تکرار در این قالب، لا یدل لا به مادته ولا به هیئته لا علی المره ولا علی التکرار، یعنی نه ماده، ماده طبیعت هیئت بحث مثلا، نه در هیئت مره یا تکرار نوشته شده نه در ماده. این قالبو داشته باشید. بعد هم یه سوال باقی میمون که آقا خودتون میگید که اما عقل حکم میکنه به این که من اینو دارم مقدم میکنم چون به نظرم عبارت آخون جلوتره، دارم او رو مقدم میکنم به عنوان یه شرح و تقریر رو او بسازم برم سراغ کفایه. بعد هم یه اشکال میشد که میگفتن البته نه، عقل حکم میکنه که طبیعی وجود به وجود فرد واحد لذا مره کفایت میکنه، اما این حکم عقل رفتی به صیغه نداره. بعدم یه سوال باقی میمونه که آقا خب این حکم عقل اگر لزوم بیان داشته باشه نسبت به صیغه میاد تو باب الفاظ، میگیم از مدالیل صیغه است. پس چجور شما در مورد وجوب گفتید دلالتون التزامیتون به حکم عقل، اما مدلول صیغه گرفتیدش تو سازمان خودتون ها. شما دلالت بر وجوب از باب بعث المولا لا یترک بلا جواب درست کردید به تعبیر آقای سبحانی حفظه الله تعالی، یا به تعبیر مرحوم آقای مظفر قضاء لحق المولویت و العبودیت درست کردید، اما این رو مدلول صیغه قرار دادید. ملاکتون چی بود؟ این که مدلول بیان صیغه است. خب اینطوره، خب الان در ما نحن فی هم بیاید بگید که این حکم عقل از همون قاعده اونجا عقلی، اون وجوبه عقلی بود اینم عقلیه، مره اینجا التبیر یوجد به وجود فرد واحد، وجوب اونجا بعث المولا لا یترک بلا جواب، هر دو قاعده عقلیه، اما هر دو رو لزوم بیان براش قائل بشید نسبت به صیغه اینا رو بیارید تو باب الفاظ، بگید دلالتون التزامیتون به حکم عقل. تمام؟ این سوال تو الموجز اصول فقه قابل طرحه، تو کفایه قابل طرح نیست. حالا اگر هم کسی متن به خشخاش بذاره شاید بشه به کفایه هم اشکال وارد کرد، اما حداقل متن کفایه یه مقدار پیشرفته تره تا اون عبارت ها، چون اونها این مسئله عقل رو از باب نعم و استدراک ثانوی و تتمه می آوردن، برش هم می بردنش تو حکم عقل. آقای آخوند، حالا بذارید من جواب اول بگم بعد عبارت آخوند رو ببینیم. خب جواب چیه؟ جواب چیه؟ نه نه آخونه حالا فعلا اونجا رو میخوام ببینیم آقا میشه اشکال رو جواب داد یا نه ثبوتن حالا هر کی جواب اشکال وارد نیست، این اشکال وارد نیست و قیاس بعث المولا لا یترک بلا جواب که وجوب میده با قیاس اینجا قیاس مع الفارقه. نه با حفظ استفاده از حاکم یه چیز دیگه میخوام الان اضافه کنم، جدید نکته دیگه ایه. چرا قیاس مع الفارقه؟ چون اون این عقل اینجا عقل حاکم وادی اقتصاد. عاشق مرتضی بحث قبلی که داشتیم دوباره داره سرکلش پیدا میشد، غیر اون بحث حاکم که ابتدای باب بود
با اونم میشه جواب بود،
با او از اساس او منهدم کننده است. من نمیخوام فعلا فیلم مبنایی بریم جلو، فعلا فیلم مبنا بریم جلو تا بعد برسیم به اصل مبنا. با سازمان آقایون بیان لزوم بیان داشته باشه اصولیه تو باب الفاظ با همیشه. حکم عقل در اینجا این حکم عقل وادی امتصاله. دارم تعبوی توسلی میارم ها، دارم حرفایی که تو تعبوی توسلی زدیم. عقل وادی امتصال بعد از انعقاد جعله، بحث ما الان تو انعقاد مقام جعله. ای خاطر شریف دوستان باشه، تو تعبوی توسلی هم دیدیم یه عقل داشتیم بعد از جعل که حاکم وادی امتصال بود، یه عقل داشتیم که یکی از دواله است که شارع در مقام جعل میتونه بهش اعتماد کنه، کاشفه، حاکمه، هرچی از، اما فعلا اونو حساس نمیخوایم بشیم. همینقدر که این عقل میتونه به قول حضرت استادون العظم آیت الله جوادی بیانون من الشارع قرار بگیره، کنار نقل قابل اتکاءن هر دو برای شارع، بیانن لمقام جعلهی ای تا اینجا. عقل بعث المولا لا یترک بلا جواب عقل مقام جعلی بود، یعنی شارع صیغه افعلشو میگفت این صیغه افعله عقیموه یه دال نقلی من میدم، یه دال عقلی هم قبلا گذاشتم تو کله ای بند خدا که اتوش قاعده بعث المولا لا یترک بلا جواب در بیاد. این قاعده وقتی کنار امر من قرار گرفت نتیجه میدهد جعل من را، یعنی وجود بیانان من قبلی، این دوتا که ریختیمشون رو هم نتیجه میدهد جعل من را، یعنی وجوب. لذا اون عقل رو میشد نسبت داد به صیغه. آقای کمالی دارم با مبنای مشهور دارم حرف میزنم الان ها، یعنی از تو خود مبنای مشهور دارم حفاری میکنم به این مطالب میرسم، اما عقلی که من دارم میگم الان این عقلیه که بعد از اینکه جعل به پایان رسید در وادی امتصال مکلف میگه چه کنم؟ میگه الطبیعی یوجد به وجود فرد واحد، مولا میخواست بیان زائد میکرد، نگفته نمیخواد. این میشه در حاکمه به وادی امتصال. لذا صحه که من بگم با حفظ این حکم عقل اما صیغه لا به مادتهی ولا به هیئته لا یدلو لا علی المره ولا علی التکرار. بفرمایید نه حالا من حاجا اونا میشه تحقیقات حجیت عقل و اینا، اونا جنبه های غیر اصولی داره، من وارد اونا نشدم، با همون ادبیات مشهور الان گفتم. سوال درسته ها، مطلب قابل تحقیقه، اما نگیمش هم ایبس خراب نمیشه. فعلا با ببین من فعلا دارم نشون میدم آقای آخون مراتب بود میشه فهمیده، شما اون اواخر تعبوی تفسیری تشریف نداشتید، دارم نشون میدم آخون مراتب بود بخود چه فهمیده داره پیاده میکنه، داره از ارتزاق میکنه از این مراتب حکمه بدون اینکه اسمشه بیاره. ببینید آقا حالا عبارت بخونیم کفایه، ببینید چه متقن عبارت با ازاویه دید. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثامن الحق ان صیغته مطلقا یعنی نه هیئت نه ماده، لا دلالت للصیغه علی المره ولا التکرار. چرا؟ ببینید آخون آقا اینجا نتیجه او میاره، نعم نمیاره،
عبارت ببینید چه انسجامی داره. فان المنصرف عن الصيغه، خروجی صيغه تو مقام جل چیه؟ چی دست مکلف میده که بره برای انتصار؟ لیس الا، چیست؟ طلب ایجاد طبیعت معمول بها. اینو صيغه به ما میده. حالا اینو چه جور داد؟ پک بسته است. شما بگو ما آنالیزش میکنم به خاطر بحث المولا لا یترکه، بگو آنالیزش میکنم به خاطر وضع الوجوبه، به خاطر هر چی، این جعله. فلا دلالته، چقدر قشنگ آقای کمالی به این دقتش پی بردید آقا، فرق اینجا با اصول فه، اونجا با نعم اومده سراغ قاعده الطبیعی یوجد. آخون اینا رو منسجم کنار هم لیست کرده. فلا دلالته لصیغه علی احدهما نمر نتکرار لا به هیئتا ولا به مدتا. حالا والاکتفاء بالمره انما هو الحصول انتصال بالمره في الامر بالطبيعه كما لا يخفى. اینی هم که من اکتفاء به مره میکنم این مال وادی امتصال منه، ربطی به مقام جعل نداره. حاجا عنایت کردید؟ اما تو اصول فقه اینطور نبود، تو الموجز اینطور نبود. لاید نه، عقل حکم میکنه به طبیعی وجود به وجود فرد واحد. من اضافه میکردم سیاق عبارت آخون منسجمتر از اون سیاقه. این سیاق دفع دخل مقدر میکنه میره جلو، تتمه نمیسازه برای بحث، نعم نمیاره برای بحث، همش یک بارچه هست، همش یه سازمانه. نباید این سوال اصلا پیش بیاد. من این را عرض میکنم خدمت. خب حالا دیگه باقیشو بذارم برای صلی الله علی محمد و آل محمد. آمین. من احساس میکنم که رفقای سوالاتی که میگم تحقیق بکنن و کار انجام بشه، وقت میشه برای پنج شنبه های چهار شنبه های وقت بذاری اینا رو رسیدگی کنی همین سوالات.